توجه اقوام ایرانی جلب می کنیم.
لباس اقوام ایرانی، هنری اصیل و ماندگار که ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی این سرزمین دارد.
این 400 دست مال یک شهر و یک استان نیست، مال استانهای مختلفه و هر استان ممکنه 8 مدل تا 10 مدل، مخصوصا کردا خیلی بیشتره. این 3 مدل هر ستاش کردیه و ویژگی خاص این لباس ها کلاهایی که دارن. قاسم آباد گیلان لباس شوشتری، لباسیه که به عنوان دوره قجر دوختمه.
کارگاهی که در فضایی کوچک اما توانسته فرهنگ ایرانی را به منصه ظهور بگذارد.
بارزش پوششی که داره و این پوشش واقعا کمک میکنه به زیبایی لباس تا اینکه فقط برای اون شخصیت سازی ازش استفاده بشه.
فرهنگی که در کمال زیبایی، حیا و عفت بانوان ایران را نشان میدهد و حالا جوانان و دانشجویان به این هنر اصیل علاقه‌مند شدند.
دوزی سنتی و سوزندوزی یکی از هنرهای اصیل کلن کشورمونه. حفظش اینه که وظیفه است واسه ما که ما بتونیم اینو انتقال بدیم به نسلهای بعدیم.
دوست دارم که این هنر اصیل کشورمون کلن سوزندوزی ایران، چون قدمت 8000 ساله داره تو ایران، بعد اینکه ادامه پیدا کنه
تو جامعه ما با هنر بیشتر میشه کسب درآمد کرد تا اینکه بتونیم ما این همه درسای سنگین رو خونیم ولی نتونستیم هیچ استفاده ای ازش بکنیم. حداقل میخوام این کار رو ادامه بدم تا یه کسب و کاری رو ایجاد کنم.
توجه به این هنر کهن هم کارآفرینی به همراه دارد و هم وسیله ای است برای معرفی تاریخ کهن ایران به جهانیان. لباس اقوام ایرانی یادگار تاریخ و تمدن ایران زمین است.
دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار عزیزان.
یاران صمیمی دعوت میکنم شنونده این نمایش باشید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
امیر ارسلان نامدار، نوشته عباس شادروان، سردبیر نادر برهانی مرند. کارگردان محمد عمرانی، افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ماهداد توکلی.
قسمت 14
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما. سلام و درود به شما شنوندگان محترم. در نوبت‌های قبل شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین گفتند که امیر ارسلان فرزند ملک شاه رومی سرزمین پدریش را از پتروس شاه فرنگ پس میگیرد. با دیدن تصویر دختر پتروس فرخلقا عاشق او میشود. فرخلقا نیز با دیدن تصویر امیر ارسلان دلداده وی میشود. امیر ارسلان با نام و لباس مبدل عازم فرنگ میشود تا به وصال فرخلقا برسد. شمس وزیر و قمر وزیر هرچه تلاش می کنند نمی توانند به هویت وی پی ببرند. امیر ارسلان امیر هوشنگ خواستگار فرخلقا را می کشد. داروغه را که به دنبال اثبات جرمهای اوست می کشد و در ادامه راه پی می برد که قمر وزیر کمکهای زیادی به او کرده است. قمر وزیر بالاخره موفق می شود نام و هویت امیر ارسلان را بداند. قمر وزیر به امیر ارسلان قول داده است که او را به وصال فرخلقا برساند. فرخلقا بارها به او گفته و میگوید که هویت خیش را به قمر وزیر نگوید و از او حذر کند تا شبی که با نقشه قمر وزیر فرخلقا را بیهوش میکند و گردنبند تلس شده وی را بر میدارد و هنگامی که قصد بیرون رفتن از امارت میکند ضربه‌ای به او زده می شود و بیهوش می شود. بیدار که می شود می بیند که سر ملک را بریدند. پتروس شاه شمس وزیر را که زندانی کرده بود برای کمک بیرون می آورد. شمس وزیر قول می دهد ملک را زنده کند. قمر وزیر جادو می کند و شمس وزیر موفق نمی شود. امیر ارسلان آواره و سرگردان به باقی میرسد که فرخلقا دست و پا بسته در آنجاست. هر چه تلاش میکند نمیتواند فرخلقا را از بند رها کند که در همین وقت قمر وزیر سر میرسد. حالا به ادامه داستان شیرین امیر ارسلان گوش فراده.
اگر کوزه و ما تشت لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. من تو را در آسمان میجستم، در زمین دوچارم شدی. در منزل من چه میکنی؟ مگر این گیسو بریده به تو نگفت قمر وزیر به خون تو تشنه است؟ بختم یار بود که با پای خودت برای مردن آمدی.
خانه خراب، تو را چه حد آن که یار مرا بیاوری در اینجا به چهار میخ بکشی؟ باش تا مادرت را به عزایت بنشانم. چه شد؟
شمشیر به من میزنی؟ دیدی که بر فولاد زدی و شمشیرت تکه تکه شد. خیالت من هم الماس خان و امیر هوشنگ و 400 شبگرد بی سر و پا هستم که شمشیرت به من کار کند؟
نابودش میکنم مکار.
دستت را میبندم تا دیگر جسارت نکنی. دیدی چگونه با یک سیلی دستت را بستم؟ بزنم با این شمشیر به کمرت که در برابر یارت چهار پاره شوی و داغت را به دل این گیسو بریده بگذارم تا عاشق کسی نشود.
بس کن خان خراب ایلگر، اگر ساحر نبودی چنان شمشیر به فرقت میزدم که به دو نیم شوی.
حالا هم که سید ضعیف من هستی لاف میزنی و ناسزا میگویی. تا به حال رم به جوانیت میکردم، حالا کشتن تو بر من واجب شد.
اگر مرا نکاشی از سگ کمتری. اگر قدرت داری مرا بکش.
باید تو را به نوعی بکشم که تا قیامت حسرت در دلت بماند. دست و پایت را باز کردم ملکی آفا. حالا این شمشیر را بگیر و گردن یارت امیر ارسلان را بزن. اگر نزنی به خواجه اعظم قسم، اول امیر ارسلان را پیش چشمت میکشم و تو را به زجری بکشم که مرغان هوا به حالت گریه کنند.
نمک به حرام، هیچ شک نیست که به من میکنی. دستم بریده بود اگر بخواهم شمشیر به روی ملک ارسلان بکشم. هرچی از دستت برمی آید بکن. مرا میکشی بکش، میسوزانی بسوزان. من هرگز این کار را نمی کنم. من نمی توانم. اگر می خواهی او را بکشی خودت بکش.
بنایت به جانم ملکی آقا، من عاشق تو هستم و این همه زحمتی که کشیدم و تو را به دست آوردم مقصود من آن است به وصال تو برسم. من سال هاست که در پی دفع کردن او بودم، امروز با پای خودش به دستم گرفتار شده. من قادر به کشتن او هستم، اما میخواهم به زجر او را بکشم. کار را صورت بده تا پادشاهی روی زمین را به تو بدهم و تو را به پتروس شاه پدرت برسانم.
با من لاف عشق میزنی؟ هرچی از دستت برمی آید اگر کوتاهی کنی لچک خراباتیان عالم بر سرت باشد. مرا از کشتن می ترسانی؟ چرا خودت نمی کشی و به من دستور می دهی؟
ایسو بریده، محض خاطر امیر ارسلان رومی به من ناسزا می گویی؟ نامرد باشم اگر داغش را بر دلت نگذارم. ببین چگونه یارت را می کشم.
بکش، شمشیر دورتر افتاده، بردار و او را بکش.
همین می کنم.
پروردگارا، ای آن که تا به حال چندین بار نجاتم دادی، روا مدار که بیگناه کشته شوم. سوی تو پوین، توی بی نظیر، بر که گریزیم، توی دستگیر.
ببین چه بونه امیر ارسلان را
از میان ابر آمد، گریبان ملکه با قمر وزیر را گرفت و برد. این همه صدا چه بود؟ قمر وزیر و ملکه را چه برد؟ شاید آن صدا دوباره بیاید مرا هم ببرد، یا آنکه قمر وزیر دوباره بیاید. بهتر است از این امارت بروم.
باری امیر ارسلان به بیابان رسید. مدت 10 شبان روز در بیابان قدم می‌زد، ریشه گون و خار و خاشاک می‌خورد. 6 ماه در آن بیابان بود. موی سر تا کمرگاهش را گرفت، صورت چون ماهش از آفتاب سیاه شد. تا پس از 6 ماه می‌رفت که روبرویش کوهی نمودار شد که قله‌اش با قبه سپهر برابری می‌کرد. یکی کوه پای سراندر سحاب، مکان پلنگ آشیان عقاب. چنان قلش گردن افراز بود که با کرسی چرخ دمساز بود. هراسنده دیو از دم قار و دم اژدها بر دم مار. بسم الله گفت و قدم بر آن کوه نهاد.
این قلعه با این عظمت چرا 1 دروازه دارد؟ بهتر است داخل شوم ببینم درون این قلعه چیست. عجیب است، در آن محوطه به قدر 12,000 سوار و پیاده صف سلام بستند، همه با لباس‌های فاخر و سلاح رزم. بروم از نزدیک ببینم اینها چه کسانند که این صف بستند. برادر، بگو بدانم این قلعه چه قلعه است و این مملکت کدام مملکت است؟ پادشاه شما کیست؟ چرا جواب نمی دهی؟ تو بگو، شما که هستید و رئیس پادشاه شما کیست؟ عجب مردمان بیرحمی هستید، دارم با شما حرف میزنم. دستم درد گرفت. مگر گردن تو از سنگ است؟ اینها همه از سنگند. آن جوان کیست که بر بالای تخت تکیه بر متکای زرنگار کرده، سر تا پا غرق در و گوهر است؟ این پادشاه کیست و اینها کیانند و چرا همه سنگ شدند؟ این چه اسرار است؟ چاهی آنجاست. به نظر دهنه چاه به اندازه 10 ذر است. عجب چاهی بریده در دل سنگ که عمقش را نداند کس به فرسنگ. سنگی بیاندازم بدانم عمق چاه چقدر است.
امیان کسی که سنگ در این چاه انداختی؟ جناب جلال خدا اگر امیر ارسلانی به من بگو، با تو حق بیدار.
یعنی چه؟ این صدا چه بود؟ اسم مرا میخواهد چه کند؟ من چه میدانم این چه سرزمینیست و اسم مرا از کجا میداند؟
ای بی انصاف، اگر امیر ارسلانی بگو، نترس، من دشمن تو نیستم. تو را به جان فرخ‌لقا بگو و نترس.
چرا باید از صدایی که از ته چاه میآید ترسید؟ میگویم هرچه باد و باد.
ای صاحب صدا، هرچند نمیدانم از کیستی، بلی من امیر ارسلانم. با من چه کار داری؟ مطلبت را بگو.
مرحبا، وقت بیداد بود که نام خودت را به من گفتی. امانتی را بالا میفرستم، آن را بگیر و از آن راهی که آمده ای از اینجا برو، چرا که جانت در خطر است. بگیر.
گلوبند فرخ‌لقاست. 12 دانه یاقوت، عین همون که در فرهنگ از گردن فرخ‌لقا باز کرده بودن. این گلوگاند اینجا تره چهار چه کار میکند؟ الحمدلله یادگاری ملکه پیش من ماند.
چشم ارسلان بر افریت قوی هیکل و گشن شاخی افتاد که مثل منار و بازوها چون شاخ چنار. سر به طریق گنبد دوار و شاخ ها قلاج قلاج از کاسی سرش به در رفته. دو چشمش چون دو مشعل سوزان، دهانی مثل قار و دندان ها از چاک لب به در رفته. دار شمشادی از 7 سنگ آسیا بر دوش می گرد و می آید. سگ سیاهی نیز به همراه.
به عجب بلایی دوچار شدم. چشم این دیو بر من بیفتد امانم نمیدهد. پروردگار، خودم را به تو سپردم.
من ارسلان رومی را از تو میخواهم. ابلیس قسم، تا او را نگرفته ای هر شب تازیانت میزنم.
عجب بخت و اعتباری دارم من. هر کجا قدم میگذارم سگ و گربه و آدم و پری دشمن جان من هستند و مرا میخواهند. هر جا میروم بخت بد پیشا پیش من میرود.
به قدر 1 ساعتی گذشت که امیر ارسلان دید همون دیو از روی هوا نمایان شد که تختی بر دوش دارد. تخت بر زمین گذاشت، چشم امیر ارسلان بر آفتاب جمال خور وشتنی افتاد که چون خرمن ماه روی تخت نشسته است. ماه ختن شاه روم شاهد کشمیر، فتنه چین شور خلخ آفت یغما، خم خم و چین چین شکن شکن سر زلفش کرده ز هر سوی شکل شلیپا، روی سفیدش برادر مه گردون، موی سیاهش پسر عم شب یلدا.
ای نازنین، سرت را بلند کن و مرا ببین که شب و روز خودم را از عشقت نمی فهمم. من نمی دانم چه گناه دارم. چه شود؟ چه شود نظر رحمتی به من کنی؟ ای ماه رو، تو را تا صبح فردا اینجا می گذارم و می روم. این سگ مراقب تاست، مراقب تاست.
ای نازنین، نمیدانم از کیستی که به دست این افرید گرفتار شدی. اگر قادر بودم نجاتت میدادم و میگریختم. گیرم من آن سگ را بکشم، شاید آن افرید بیاید. اینها به خون من تشنند. چه کار دارم اینجا بمانم؟ باید بروم. آن سوار نقابدار دیگر کیست؟ بهتر است تا مرا ندیدند از اینجا بروم.
باری امیرارسلان از قلعه بیرون آمد، چهار شبان روز راه رفت تا به شهر رسید.
شهر آبادی است، انگار رزق و روزی همه مردمان شهر برقرار است. صدای ناله از دکان پاردوز می آید. او چه سخن دارد که می نالد و آه می کشد؟
ای امیر ارسلان روم، خدا خانت را خراب کند که خانه خلقی را خراب کند. الهی از جوانی خود بهره نبرید و به دردی گرفتار شدی که درمان نیاید.
خدایا، خودم را به تو سپردم.
این پیرمرد دیگر کیست؟ امیر ارسلان روبروی دکان پیرمرد نشست، دید پاردوز بعد از گریستن بسیار از جا برخاست و تازیانهی برداشت. پردهی را در عقب دکان بالا زد و رفت. ساعتی طول کشید که برگشت. چنگ و چنگالش خونین بود و از نوک تازیانش خون می چکید. آمد و نشست و به پاردوزی مشغول شد.
ای فرک کج رفتار، سرنگون بشوی. تا چند اسیر غم و مهنتم داری؟
پیرمرد چه دردی دارد که اینطور می نالد؟ نام مرو چرا می برد؟
ای امیر ارسلان رومی، ای جوان بی مروت، نمی دانم از کجایی. اگر به دستم بیفتی میدانم چی به روزگارت بیاد. کدام بیابان سرگردانی که نمیدانی چی کار کردی؟ های چه خبر است؟
قربانت
چه میخوایی؟
پادشاه عزم دیدارت را دارد. ساعتی به بارگاه تشریف بیاوری. به تشریف شریف خود زمانی مشرف کن خراب آباد ما را.
ما چه بگو آن کس که حلار مشکلات ماست؟ هنوز نیامد و نمیدانم به سر او چه آمد است. گویا همین روزها بیاید. همه کارها سرپنجه و دوگشای او درست می شود. به ایشان بگو
کمتر گریه و زاری کند. او همین چند روز می آید.
میدانی که پادشاه همین یک فرزند را دارد و بیش از این طاقت ندارد.
من سعی خودم را می کنم وزیر، تا خدا چه خواهد. بروید.
پیر مرد خانه خراب روز مرا حرام کرد. حمامی بروم و بعد برای خواب به کاروان سرایی.
آی کجا می روی جوان؟
ها؟
بیا حرفی با تو دارم.
مرا می خواهی؟
بلی.
در خدمتم
جوان. از حالت معلوم است در این شهر بیگانه ای. کیستی و چه نام داری و کی وارد این شهر شدی؟
نامم فیروز است و تازه امروز وارد این شهر شدم.
در این شهر مکان و منزلی داری و میشناسی یا نه؟
خیر، جایی ندارم و کسی را هم نمیشناسم.
بس امشب مهمان من باش، ترا بر چشم خود جای میدم.
بسیار خوب.
جوان، بسم الله. صحبتی داریم. یک سوال از تو میکنم، میخواهم که راست بگویی.
هرچی بفرمایید بدون خلاف میگویم.
جوان، فرنگ را ندیده ای و در آنجا الیاس نام نداشتی؟
پدرشان، مگر آدم هر روز یک اسم روی خودش میگذارد؟ خیر، فرنگ ندیدم و نامم فیروز است.
راست بگو، تو امیر ارسلان پسر ملک شاه رومی نیستی؟
من چون این نامی تا به حال به گوشم نخورده است.
بگو و نام و نسب خود را از من پنهان مکن و از من مترس، ضرری به تو نمیرسه.
هم که گفتم، من نمیدانم تو چه میگویی.
بسیار خوب، تو خستی، مدتیست خواب و استراحت نکردی. شام میآورم، بخور و بعد برو بخواب. تو
این پیرمرد پاره‌دوز را از کجا می شناختی و با او چه عداوتی داشتی که کشتیش؟
به جلال خدا، من تا دیروز او را ندیده بودم و سابقه ای با او نداشتم و کشنده او نیستم. خودش به اصرار به دکانش برد.
جوان، این پیر با همه کس تکلم نمی کرد، هرگز کسی را نزد خیش راه نمی داد. چطور شد که به تو التماس کرد پیش او بروی؟ راست بگو که امیر ارسلانی و پسر ملک شاه رومی هستی. بگو تا جان در راحت بدم. چرا فکر میکنی جوان؟ راست بگو، امیر ارسلانی بگویم بند و زنجیر از تو بردارند.
قربانت شوم وزیر، امیر ارسلان کیست؟ نام بنده فیروز است و پسر خواجه فتاح مصری هم.
اگر تو امیر ارسلان نبودی، چرا پیر پار دوست را به دکانش راه داد؟ نامت را بگو و پنهان نکن، ضرر من به تو نخواهد رسید.
من ارسلان رومی نیستم.
باشد، ها که نیستی، به عوض خون پیر پاره‌دوز به زجری تو را بکشم که مرغان هوا به حالت گریه کنن. اگر میدانستم تو امیر ارسلان نیستی، تا به حال زنده ات نگه نمی داشتم. بروید در میدان داری برپا کنی تا سزای این مرد را در کنارش بگذارم.
در وسط میدان شهر داری برپا کردند. امیر ارسلان سکوی دار گذاشتند. غلامان ترکش های پرتیر بسته، کمان ها در دست، در برابرش صف کشیدند. پادشاه و امیران یک طرف نشستند و سوی دیگر خلائق سنگ برده است. از طرف دیگر هیمه زیادی گوشه میدان دیختند که بعد از دار او را آتش بزنند. آه از نهادش برآمد و بی اختیار سیلاب عشق از دو چشمش سرازیر شد. سر به سوی آسمان بود.
پروردگارا، چه گناه به درگاه تو کردم که این همه انتقام پس میدهم؟ خدایا، تو میدانی که بی تقصیرم. لطفی به نما و نجاتی کرامت بفرما. خدایا،
از ته دل چنان گفت که تیر دعایش به هدف اجابت رسید و قادر قدرت نما قدرت نمود. از روی هوا لک ابری ظاهر شد و دستی از میان ابر بیرون آمد، گریبان امیر ارسلان را گرفت و به هوا بلند شد. پادشاه و خلائق همه حیران شدند. شنوندگان گرامی، پایان این نوبت را در خاطر داشته باشید تا نوبت بعد.
یاران جان، عزیزان همراه، تکرار راز تندرستی شما را دعوت به همراهی می کند. بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، درود و عرض ارادت داریم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. دانستنی هایی درباره انگور مبحث این قسمت از سلسله برنامه های راز تندرستی است. سرکار خانم دکتر رویا دانشور، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. بسیاری از تمدن‌های باستانی فواید سلامتی انگور و میوه آن را شناختند، از پیشگیری بیماری‌های قلبی گرفته تا جلوگیری از ابتلا به دیابت نوع 2 میتوان به خواص دارویی انگور اشاره کرد. انگور حاوی مقادیر زیادی پتاسیم است و نکته مهم در رابطه با میوه انگور این است که منبع غنی از پلوفنول‌ها و اسیدهای فنودیک محسوب می‌شود. از دست دادن وزن، تحقیقات محققان دانشگاه جورجیا نشان داده که انگور به طور قابل توجهی به تلاش‌های انسان برای کاهش وزن کمک می‌کند. ماده‌ای در انگور وجود دارد که به میزان قابل توجهی توانایی سلول‌ها برای ذخیره چربی را کاهش داده و با سرعت بسیار زیادی سلول‌های چربی را تجزیه می‌کند. محافظت از سلامت قلب، پژوهش‌ها نشان داده که انگور توانایی بهبود انقباض عروق خونی و بهبود جریان خون را دارد، ضمن اینکه دیوارهای رگ‌های خونی را تمیز کرده قطر آنها را بزرگتر می‌کند و به این ترتیب فشار خون کاهش می‌یابد. این روند باعث افزایش اکسیژن رسانی به سلول‌های بدن نیز می‌شود. مطالعات دیگر نشان داده است که تنها مصرف 10 میلی گرم از انگور در طول روز باعث کاهش قابل ملاحظه خطر ابتلا به حمله قلبی می شود. محافظت از سلامت مغز، مطالعات دانشمندان سوئیسی نیز نشان داده که انگور محافظ سلامت مغز است. پلاکت‌های آسیب دیده مغزی و رادیکال‌های آزاد مرتبط با ابتلا به بیماری آلزایمر را خنثی می‌کند. جریان خون به مغز را افزایش داده و به بهبود پاسخهای ذهنی ما کمک می کند. محافظت از پوست در برابر سرطان. تحقیقات همچنین نشان می دهد که انگور در برابر اشعه UVB از پوست محافظت می کند و از این رو راهی است برای محافظت در برابر ابتلا به سرطان پوست. پیشگیری از پوسیدگی دندانها. بر اساس نتایج پژوهشی که در ژورنال تغذیه به چاپ رسیده است، انگور جلوی رشد و تکثیر باکتری‌های دهان را که باعث پوسیدگی دندان هستند می‌گیرد. کاهش چربی خون. یکی دیگر از خواص انگور کاهش چربی خون است. خوردن انگور به ویژه انگورهای دانه‌دار و جویدن دانه‌ها تأثیر بسیار خوبی در کاهش چربی خون دارد. انگور سرشار از فیبرهای محلول در آب است که فیبرهای غذایی با کلسترول بد خون مقابله می کنند. جلوگیری از آب مروارید. انگور و عصاره انگور سرشار از مواد آنتی اکسیدان، بتاکارتن، لوتئین و زاگزانتین است و همه این مواد در تقویت بینایی و سلامت چشم انسان و فرایند بینایی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. پیشگیری از پوکی استخوان. انگور منبع ریزمغذی‌هایی نظیر مس، آهن و منگنز است که همگی در تشکیل و قدرت استخوان‌ها نقش مهمی دارند. انگور سبز یا زرد دارای کاتچین است که در پیشگیری از پوکی استخوان نقش دارد. سرکار خانم دکتر رویا دانشور، دکترای تغذیه.
انگور که خب همونطور که افراد میدونن بسیار در کتب آسمانی هم بهش اشاره شده و جز میوه‌های بهشتی هست. از خواصش میتونیم بگیم که هم ملینه، ضد یبوست، درمان سوء هاضمه و خستگی و مشکلات کلیوی، مشکلات چشم، حتی آب مروارید رو میتونه درمان بکنه. و ما از میوه‌ش، شیره، قوره، کشمش میتونیم استفاده بکنیم. حتی دانه که روغن دانه انگور هم باز میتونه برای سلامتی خیلی مفید باشه، به خصوص در کاهش تورم ها. محتوای آنتی اکسیدانی بالایی داره انگور که در رنگ‌های مختلف هم باز این آنتی اکسیدان ها متفاوت هستن و تعدد بسیار زیادی دارن و آنتی اکسیدان ها هم که همونطور که میدونیم ضد سرطان هستن. از طرفی انگور منبع خوبی از مواد مغذی که بیشتر به صورت فنول و پنیفنول ها هستن و حاوی ویتامین های کا، آ، ویتامین C و ویتامین خانواده B هست. مواد معدنی هم که در انگور وجود داره شامل پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر و سدیم هست. آب زیادی داره و این باعث میشه که بدن رو هیدراته بکنه، یعنی آبرسانی به بدن انجام بشه و فلاونوئیدهایی مثل میریستین و کوئرستین داره که خود اینها آنتی اکسیدان های قوی هستن و میتونن رادیکال های آزاد رو از بدن خارج بکنن و باعث کاهش سرعت پیری بشن. و حدوداً هر واحد انگور 60 کیلوکالری انرژی داره که بیشترینش انگور یاقوتی هست که انرژی زیادی داره و از اون کمتر انگور عسکری هست که باز مقدار کالریش از انگور یاقوتی کمتر هست و باید حواسمون ولی باشه که با این همه خواصی که گفتیم تو خوردن زیاده روی نکنیم. خواصی که گفتم خواص خیلی سطحی و حاشیه‌ای بود ولی میتونیم یه خورده وسیع‌تر هم اشاره بکنیم. اینکه خاصیت ضد باکتریایی داره، به خصوص انگور قرمز که حالا گفتیم که توی انواع انگورها یا تفاوتی هست یا نه، که ضد باکتری و ضد ویروس هست و خیلی از ویروس ها و باکتری ها رو میتونه کاملا از بدن دفع بکنه و اونها رو از بین ببره. حتی عفونت‌های باکتریایی روده رو میتونه کاملا درمان بکنه. خاصیت ضد التهابیش هم باعث میشه که از انواع التهاب‌ها، حالا این التهاب‌ها میخواد در مفاصل باشه، در عروق باشه، هر کدوم از بافت‌ها که آسیب ببینه میتونه التهاب رو کم بکنه. مغز خیلی میتونه استفاده بکنه از محتوای انگور، به خصوص اینکه پلی‌فنول توی انگور میتونه قدرت شناختی مغز رو تقویت بکنه. پس کسانی که میترسن از اینکه نکنه آلزایمر دچار بشن، انگور یکی از میوه‌هایی هست که میتونه به این موضوع کمک بکنه. و محافظت از پوست میکنه، چون اون رنگدانه‌های خوبی که توی انواع انگورها هست به خصوص باعث میشه که اثرات تابش ماورای بنفش در پوست رو بتونه کاهش بده. و گفتیم که ضد یبوست هم هست، اگر که هستش رو هم کامل به جوند و پوست انگور، چون بعضی حتی عادت دارن پوست انگورهای درشت رو جدا میکنن و این کار اگر که انجام نشه باعث میشه که فیبر خوبی به بدن برسه. در رابطه با سلامت چشم میتونه آسیب شبکیه رو کاهش بده و از کوری جلوگیری بکنه، از فشار چشم جلوگیری بکنه که آب سیاه هم میتونه پیامد اون باشه و حتی از آب مروارید جلوگیری بکنه. در درمان دندان پزشکی و اختلالات کلیوی هم کاربرد داره. این که گفتیم انواع انگور به چه صورت هست، باز روی طبایع انگورها صحبت میشه که البته بعضی از متخصصین به طبایع اعتقاد ندارن، ولی حقیقت این هستش که علم پزشکی از ابتدا بر اساس طبایع به وجود اومد و بعد شکل گرفت و گسترش پیدا کرد. ما نمیتونیم که ندید بگیریم این موضوع رو. معمولا انگور کشمشی و فخری طب گرم دارن و عسکری طب سرد داره، یعنی افرادی که به طبایع واکنش نشون میدن میبینن که با خوردن بعضی از انگورها هیچ اتفاق خاصی از لحاظ گوارشی و افت فشار خون ندارن و با بعضی از انگورها این حالت براشون به وجود میاد. افراد دیابتی ما یک سری از میوه ها رو براشون محدودتر اعلام میکنیم. کلن مصرف میوه ها در افراد دیابتی باید محدودتر باشه و این به دلیل هستش که قندی به اسم فروکتوز که در میوه ها وجود داره جزو قندهایی هستش که خیلی با سرعت خوبی میتونه قند خون رو بالا ببره. ما انواع قندها داریم ولی مثلا قند فروکتوز سرعت خیلی بالایی داره. باز بعضی از میوه ها نمای گلایسمیک که حالا افراد شاید در جریان باشن، یعنی مقدار قند خونی که در زمان معین در مقدار معین چقدر میتونه قند خون رو ببره بالا، میشه نمای گلایسمیک بالاتر داره یا نمای گلایسمیک پایین‌تر. پس بعضی از میوه‌ها شامل این موضوع میشن که نمای گلایسمیک بالاتر دارن. انگور هم جزء اونها هست. ما باید انگور رو، اگر که میوه‌های دیگر رو میگیم یه واحد میتونی بخوری، ولی مثلا در رابطه با انگور میگیم که شما کمتر دو سوم واحد استفاده بکنین تا اون میزان واحدتون تکمیل بشه. پس این افراد زیاده روی تو خوردن انگور نباید داشته باشن و خود من پیشنهادم این هستش که روزی یک واحد، که البته واحدشون دو سوم واحد افراد دیگه هست، میتونن از انگور استفاده بکنن. اگر که مثلا من دکتر براشون مینویسم که شما سه واحد میتونی میوه بخوری، نباید که سه واحدش رو فقط از انگور استفاده بکنه. مفهوم این هست. پس از اون سه واحد دو واحدش رو از میوه‌های دیگه، که همیشه من برای دیابتی ها میگم که سعی کنین سیب جزو انتخابتون باشه، سیبی که با پوست خورده بشه، نهایتاً یک واحدش رو میتونن از انگور استفاده بکنن. البته این افراد دیابتی حواسشون باشه همونطور که گفتم هسته هم خوب جویده بشه و پوست انگور هم دور ریخته نشه. به هر حال انگور اون خواصی که داره آنتی اکسیدان قویش هست که باید مورد توجه قرار بگیره و درمان سوء هاضمه و ضد یبوستش که اینها معمولاً خیلی خیلی در ذهن افراد هست و میتونیم همیشه به عنوان خاصیت‌های مهم انگور اینو به یاد داشته باشیم. در رابطه با لاغری ما همچین فکت علمی نداریم که بگیم که انگور بخور لاغر بشو، به دلیل اینکه گفتیم انگور شامل اون قند فروکتوز هست و قند فروکتوز حالا توی سیکل کربس که چه اتفاقایی براش میفته و اصلا راه میونبر رو میره و چیزی ازش به عنوان ATP، حالا اینا بحثای خیلی عمیق بیوشیمی هست یا شیمیالی، این رو نمیخوایم اینجا در موردش صحبت بکنیم، ولی قند میوه جز قندهایی هستش که همش تبدیل به انرژی میشه در بدن و چیزی در رابطه با سوخته شدن و تولید گرما ازش ایجاد نمیشه. پس باید خیلی با احتیاط ما کار بکنیم و حواسمون باشه که یکی از مواردی که میتونه روی کبد چرب اثر بذاره مقدار زیاده روی کردن در خوردن میوه ها هست. شاید که این فرد مثلا بگه که من یه چند شبی هست دارم انگور زیادی استفاده میکنم و دیدم دارم لاغر میشم، ولی باید بدونیم که عوارض ثانویه خوردن زیاده میوه ها هم میتونه روی کبد ما اثر بذاره، میتونه اون مقدار انرژی زیادی که به بدن میده تبدیل قند به چربی رو در بدن ما افزایش بده و خودش میتونه عوارض داشته باشه. مثلا یک میوه رو زیادی بخوریم بگیم که این باعث لاغری شد. خیلی از موارد دیگه میتونه دخیل بوده باشه که این فرد داره وزنش میاد پایین، ولی به این معنی نیستش که ما دستمون رو تو خوردن یک میوه باز بذاریم بگیم که این باعث میشه که ما لاغر بشیم.
سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره شاداب و سالم باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار نعمت جوانی را همراهی بفرمایید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، درود بر شما عزیزان شنونده. با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های نعمت جوانی، کاری از همکارانم در گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان، خدمت شما رسیدیم. گذشت زمان و نقش اون در دوران جوانی مبحث این قسمت هست و کارشناس برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین پناهیان، با نگاهی به نامه حضرت علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه. در طول زندگی و وقتی کودک یا نوجوان هستیم، زمان به شدت آهسته می گذرد. این طور به نظر می آید که تعطیلات تابستانی قرار است تا ابد طول بکشد، یا همیشه وقت برای گذراندن با دوستان در کوچه و خیابانهای شهر هست. اما در دنیای بزرگسالان سرعت گذر زمان گویی تفاوت دارد و انگار تعطیلات سال نو و تولدها هر سال سریعتر از سال قبل از راه میرسند. با این وجود شاید راهی باشد که بتوان بر این احساس غلبه کرد. تجربه ما از نحوه گذر زمان تجربه منعطف است و از همین رو در برخی موقعیت‌ها حس می‌کنیم که زمان سریع‌تر و در برخی دیگر احساس می‌کنیم که زمان کندتر می‌گذرد. حتی وضعیت آگاهی و هوشیاری انسان می‌تواند روی این موضوع اثر بگذارد. برای مثال تحت تأثیر برخی از داروها افراد اینطور احساس کنند که گذر زمان به شکل غیر قابل باوری کند شده است. بر اساس آنچه اشاره شد، شاید اگر تجربه انسان از گذر زمان را از دیدگاه روانشناسی بهتر درک کنیم، بتوانیم بر حالت یا تجربه گذر سریع زمان غلبه کرده و از آن در دوران جوانی بهره مند شویم. تجربه ما از گذشت زمان وقتی در محیطی ناشناخته قرار بگیریم تفاوت پیدا می کند و احساس خواهیم کرد که سرعت گذر زمان کاهش یافته، زیرا در این وضعیت ذهن انسان چندین برابر بیشتر از حالت معمول باید اطلاعات پردازش کند. برای مثال وقتی به یک کشور دیگر می روید، شما نسبت به دنیای اطراف خود بیشتر حساس هستید و بیشتر به آن توجه می کنید. توجه بیشتر به معنای دریافت اطلاعات گسترده تر و زیادتر توسط ذهن برای پردازش است. به هر حال آنچه اهمیت دارد گذر زمان و داشته های انسان هست که در دوره نوجوانی و جوانی دارای اهمیت شایانی است، به گونه ای که در دوران بزرگسالی آثار و تبعات آن نمایان خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
درک زمان یعنی چی اصلا؟ درک زمان یعنی چی؟ درک زمان یعنی درک اجل، درک پایان یافتگی، مرور، گذشت، گذشت زمان. درک زمان یعنی این. بله ما روز قیامت هم زمان داریم دیگه، یک زمان بی انتها. در قیامت هیچ نعمتی اجلی ندارد، اصلا عجلی در قیامت وجود نداره. اونجا بعد از آجال شما قرار دارید، در ماورای عجل قرار دارید. در دیگه بحث زمان برای ماها روز قیام به اصطلاح تو بهشت که وارد میشیم بحث زمان مطرح نمیشه. تلخی بحث زمان به چی وابسته است؟ به آجالی که وجود دارن. همه چیز انتها داره. چند تا روایت در مورد زمان و عجل براتون بخونم. فرمود علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه: لکل شیء مدتا و اجلا. برای هر چیزی یه مدت و اجلی هست. و تو وقتی بخوای درک بکنی حقیقت زمان رو، در واقع توجه تام پیدا کردی به اجل. چرا گفتید این صفت آدم در دوران پیری خوب میفهمه؟ از بس تو دوران پیری تا دوران پیری که آدم میرسه، هی یکی یکی به پایان یافتگی نعمتها واقف خواهد شد. نعمت سلامتی دندان یادته تمام شد، نعمت خوشخوراکی یادته تمام شد، نعمت خوب نفس زدن یادته تمام شد. تمام نعمتها رو یکی یکی آدم پشت سر میگذاره، یعنی همه تمام شد. اونجاست که انسان به پایان یافتگی وقتی عمیقا درکش رو پیدا کرد و رسید، زمان رو میفهمه. میفهمه با عجیب هیولایی مواجه هست. وقتی انسان با عجل روبرو شد و آجال خودش رو درک کرد، پایان یافتگی نعمتها رو درک کرد، در واقع زمان رو درک کرده. المقرر زمان یعنی کسی که فهمیده همه چی پایان داره. ببخشید شما با اینجور حرف زدن یکمی ما رو غمگین میکنید، ما رو توجهمون رو جلب میکنید به پایان یافتگی نعمتها، شیرینیها، لذات عالم. با آدم حالش اینجوری گرفته میشه. عزیز دل من، این راه بنبسته، سعی نکن از این راه عبور کنی. ببین میتونی خودتو فراموشی بزنی، چشمتو ببندی، بنبست بودن این راه رو نبینی، بعد بخوای دلخوش باشی قدم برداری بری جلو. این راه بنبسته، تو نمیتونی از زمانه خودت با فراموش کردن پایان یافتگی آن لذت ببری، مگر اینکه ازش غافل باشی. ما لذت میبریم از دنیا به این دلیل که، به این شرط که غافلیم از پایان یافتگی دنیا. اگر غافل نباشیم بازم میتونیم لذت ببریم؟ نه، ما هم که راضی نمیشیم لذت نبریم، دست از لذت برداریم. معمولا چاره رو میبینیم که بیاییم این پایان یافتگی رو فراموش بکنیم. میدونید چرا این کار رو انجام میدیم؟ به این دلیل که فکر میکنیم راه دیگری برای لذت بردن وجود نداره. چرا راه دیگری وجود نداره؟ چرا شما قسم حضرت عباس خوردی حتما از این طریق برداری به لذاتت برسی؟ از طریق فراموش کردن پایان یافتگی نعمات. این راه مسدوده، این راه رو بگذار کنار. باور بکن که همه نعمات پایان میابه. از اینجا دیگه لذت نبردی، اون وقت باب لذات دیگر برات باز میشه. باب لذاتی برات باز میشه که اولا عمیق‌تر، ثانیا جاودانه است. این لذات رو میتونی در دوران پیری هم حفظ بکنی. پایان یافتگی نعمات رو اگر کسی در زمان دوران جوانی خودش درک بکنه، الکی خوش نخواهد بود. جوان باید سرحال باشه. جوان خیلی پرنشاطه و استعداد نشاط و خوشی رو در حد اعلا داره و بله اینها دقیقاً سفات دوران جوانی است که باید حفظش کرد. مثلا جوان ها، چرا شما این سرحالی رو از فراموشی زمان میخواید به دست بیارید؟ درک بکنید پایان یافتگی زمان رو. بعد این روح سرشار و لبریز شما از نشاط طلبی شما که آروم نمیگیره، پیرانه حاضر نیست به این سادگی زندگی بکنه، راه دیگری رو برای شادی و برای نشاط خودش پیدا خواهد کرد. المقبل زمان توی همین یه نفر میگفت من توی مجلس عروسی نشسته بودم، گفتن آقا برید کنار صفه عقد بشینید، صفه نمیدونم چیه، عروسی نمودام میشینن کنارش، برید اونجا بشینید صحبت کنید، از آینده برای هم دیگه صحبت بکنید. ما هم رفتیم دیگه در کنار صفه عقد نشستیم و اینجا ما نشستیم. به ما اونطور سفارش کرده بودن، ما هم یک جوان ساده تا حالا این کارا نکرده بودیم، برای اولین بارمون بود. گفتن از آینده صحبت بکنید. اومدیم با خانممون از آینده صحبت بکنیم، یه قرآن هم گذاشته بودن اونجا. گفتیم ببینیم از آینده قرآن چه خواهد گفت. ما قرآن رو باز کردیم، ببینیم نوشته کل من علیها فان و یا قاوج خرب به کذل جلال و الاکرام. اتفاقا دیدیم سوره الرحمن اومده که سوره الرحمن عروس سوره های قرآنه. تو محفل عروسی هم سوره الرحمن آدم بخونه خیلی متناسبه. اونجا به خانم گفتیم که کل من علیها فان، همه چی از بین میره. یه کمی درسته رنگ و بوش عوض شد. بعد ما اعتراض کردن که چرا اینجوری صحبت میگفتیم، اینا که بیرون وایستن والا با تجربه ترن. ما گفتن که از آداب عروسی نه که شما عروس شما دارید اینجا از آینده صحبت کنید. ما از آینده صحبت کردیم، از شادی علکی گذشتیم به شادی حقیقی دسترسی پیدا کردیم.
عزیزان شنونده، قدردانی میکنم از شما که تا پایان با ما همراه بودید. شاداب و پیروز باشید. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه‌های شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
پویش قاب خاطره. شما می توانید از طریق شماره تلفن 0990-405-5590 عکس های یادگاری خود از دوران دفاع مقدس را به همراه مشخصات برای ما ارسال نمایید تا در رادیو نمای ایران به نمایش گذاشته شود. برای مشاهده ی آلبوم تصاویر به سایت رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir مراجعه نمایید. پویش قاب خاطره.
اربعین در رادیو اربعین.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، یقین به حقانیتش،
نون نیتی خالص،
نیتی خالص.
اربعین در رادیو
اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
اربعین.